امیدی آغازی هفته خوب. من شعله گل خواجه با اخبار امروز 11 دکبر شما رو همراهی میکنم. نخست در خط خبرگزاریش ها، رستم امام‌علی در جلسه سالانه در برای صفت پست خانه ها، پاکیزگی شهر و تامین اهالی با گرمی و برق حرف زد. مردم عراق پیروزی بر دهشت افکنان اسلامی را با گشت نظامی جشن گرفتند. سابق رهبر کتابخانه ملی تاجیکستان که جزا گرفته است، خودمان اجنسی ضد فساد را به ساختکاری عیبدار میکند. نظرزاده میگوید مبارزه را ادامه میدهد.
نسبت به پراکراتور من یکان ایراد ندارم. من به شخصانی که این کار را کردن با آنها ایراد دارم.
یکی از الیگارخ‌های توجیک با اتهام بازپس ندادن 15 میلیون دلار قرضش از توچپروم بانک بازداشت شده است. ماموران دوستانی جمشید عبدولف، مالک شرکت علیم کریمزاد و کارخانه نساجی در ناحیه مسجدرو 40 روز پیش دستگیر کردند. یک منبع رادیو آزادی گفت که جمشید عبدولف قبلا از توجیک صدرات بانک نیز 4 میلیون دلار قرضدار بود و پول را بازپس داده است. عبدولف 4 فرزند دارد و خانواده‌اش در دبی به سر می‌برد. امروز رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در نزد وکیلان شهری از نتیجه‌های اقتصادی و اجتماعی پایتخت در دوره رهبریش حساب داد. قبل از این ملاقات شهردار 29 ساله از وکیلان خواسته بود که با انتخاب کننده ها ملاقات کرده پیشنهادهای مشخص را به او ارائه کنند. رستم امام‌علی پسر بزرگ امام‌علی رحمان ماه ینور امسال به جای محمد سید عبیدلویف به کرسی شهرداری تکیه زد. میرزا نبی خلق‌زاد گفت در جلسه امروزه شهردار نقشه کارش در سال آینده را هم بررسی کرده است.
پس صفت بودن بعضی از بناهای نوساخت از موضوع محوری مجلس امروزه شهرداری پایتخت بوده است. رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه در جلسه سالانه خود از کار شرکت‌های ساختمانی اظهار نگرانی کرده گفته است به سبب پس بودن صفت بناها زود زود تعمیر طلب می‌شوند، همچنین به سلامتی و جیب ساکنان ضرر جدی می‌رسانند.
گفتند که اول از اونی که خانه ها رو قبول میکنید باید به صفت اون بها دهید. در آشیانه چهارم میبینید که همون شیفت بم ها اونقدر به طلبات استاندارد حاضر جوابگو نیست. یک سال زندگی نکرده الکی میبینی که دیوارهای خوکاش میریزد.
سپارش داده شد که شرکت های ساختمانی از نو دیده برآمده شوند. اون زمین های اون کارخانه هایی که از طرف شخصان علایده در سال های گوناگون گرفته شدند اونها اثر نو برآمده شوند که آنها درست استفاده برده می شوند یا نه.
در جلسه سالانه رستم امام‌علی همچنین به ساختار شهرداری دستور داده است که تازگی شهر را نظارت جدی کنند. از جمله وضع پرتوگاه ها و محیط زیست باید به طلبات شهرداری موافق گردد. نظارت جدی محصولات خوراکه از دیگر مسئله های بحث این جلسه بوده است. در مجلس تاکید شده است که مواد غذایی به پایتخت وارد شونده جدی نظارت شود.
با محصولاتی که می توانند به سلامتی مردم ضرر آورند نگرانی کننده ارزیابی کردند و با ارگان های مخصوص، ارگان های قدرتی سفارش داده شد که اوید این مسئله کار و فعالیت کنند.
رستم امام‌علی شهردار دوشنبه باری نخست در این سمت در برای وضع اقتصادی و اجتماعی پایتخت تاجیکستان در 11 ماه سال جاری گزارش داد. مسئولان شهرداری دوشنبه گفتند که رئیس پایتخت همچنین در برای نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی دوشنبه در 11 ماه سال 2017 و وظیفه ها برای سال 2018 سخنرانی کرده است. وضع اجتماعی و اقتصادی شهر در این سال مثبت ارزیابی شده، در عموم از 4 تا 6 درصد نسبت سال گذشته رشد کرده است. شادمان یتیم، میرزا نبی خالق‌زاد، آزادی دوشنبه.
بالا می خواهیم توجه شما را به سرنوشت یک جوان زن توجیک جلب کنیم که در 10 سالگی از سوی پسر مکش تجاوز جنسی شده است. گلزار 26 ساله می گوید آسیب روانی که در کودکی برداشت تا امروز دامن او را رها نمی کند.
دهان با کشوده نمیتونیستم، هیچ خورده نمیتونیستم، کودک بودم مخی با اوتام اوچم ده اگر میگفتم همون با میترسدم که دوتر مخیتی هم خیلی کرو روخ نتیا.
قصه کاملی زندگی گلزار رو میتونه در سامونه ما www.ozodi.org بخونید و در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. رو میوریم به ایراق. سروزیر ایراق حیدر العبودی روز 9 دکبر اعلام کرد که کشورش پورا از دست جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی آزاد کرده شد. او هنگام سخنرانی در شهر بغداد گفت تمام مرزهای ایراق با سوریه با شمول منطقه های صحرایی را نظامیان کشورش نظارت میکنند. این پیروزی در انتظار را در ایراق با پاراد نظامی جشن گرفتند.
روزی یکشنبه در شهر بغداد گشت نظامی بخشیده به پیروزی ارتش عراق بر گروه دهشت افکن دولت اسلامی دایر شد. این گشت یا خود پرد را که در منطقه سبز مرکز بغداد برگزار شد، سرفرمانده نیروهای مسلح سروزیر عراق حیدر العبودی قبول کرد. او اعلام کرد که از این بابت 10 دکبر در عراق همچون عید ملی جشن گرفته می شود.
یعنی هنالک اکثر
صرف نظر از پیروزی نظامی بر دهشت افکنان گروه دولت اسلامی کاری زیاده در پیش است. ما باید تاثیر آن با جهان بینی مردم را پاک کاری کنیم. ما باید آموزشی نسل نورس را تحکیم بخشیده احساس وطن دوستی آنها را توسعه بخشیم.
روز شنبه نیروهای عراق دهشت افکنان دولت اسلامی را از آخرین منطقه های زیر نظارتشان بیرون کرده مرز با سوریه را پورا تحت تصرف قرار دادند. همین طریق جنگ 3 در قلمرو عراق خاتمه یافت.
برمیگردیم به تاجیکستان. سابق رهبر کتابخانه ملی تاجیکستان که با نقص قانونی تنظیم عبدور شده است میگوید خودمانی اوجنسی ضد فساد در پرونده او با ساختکاری راه دادند. سیدالدین نظرزاده طبق حکم دادگاه باید همچون جریمه 12,500 سومانی پرداخت کند، ولی او تصمیم گرفته است که به دادگاه بالایی شکایت برد. همکاران ما تفصیلات بیشتر دارند.
سیف‌الدین نظرزاده عکس های را از آشی نهاری توی پسرش نشان می دهد که از طرفی پدر عروس تاج‌الدین حبیب‌اللهف تشکیل شده بود. در این عکس ها 9 مهمانانی ناخوانده از آژانسی ضد فساد منعکس شدند.
خود اینها را ما نمیشناسیم. ما اینها را بعدا وقتی که این موضوع بررسی شد، ما وقتی نوارها را دیدیم از بین نوارها ما اونها را شناختیم. اونها را ما عموماً نمیشناختیم. اونها از کجا آمدن ما خبر هم نداشتیم.
نمایندگان آژانسی ضد فساد که به گفته نظرزاده آش توی را خوردند، او را در نقض قانون متهم کردند. اول آنها گفتند که در آش نهار 320 نفر شرکت داشت. شماره آدمان را از روی مقدار آش پخته شده حساب کردند که به ادعای آنها برای بیش از 300 نفر پیش بینی شده بود. اما کارمندان آژانسی نتوانستند در دادستانی این رقم را اثبات کنند و پس آن مفتشان عکس های را پیشنهاد نمودند که در آن 243 مهمان را حساب کردند.
در پرکراتورای ناحیه‌ای آنها یک فریب دیگر برآوردند. آنها چند دونه صورت را از نوار گرفتند و همین صورتها را با همراهی پسران من خدا حساب کردند به اشتراک ما و همین را سند کرده به سود پیشنهاد کردند.
سیف‌الدین نظرزاده محاکمه دادگاهی را باخت. وظیفه دیرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان را از دست داد و به پرداختن نزدیک 1,500 دلار جریمه موظف شد. اما بیشتر از همه او را داغدار شدن نامش ناراحت کرده است. در نسبت کار تفتیشات هم سوال های زیاده دارد که به پاسخ ماندند. نظرزاده می گوید پرونده او را نه کارمندان کمیته دین بلکه آژانسی ضد فساد بررسی کرد. دادگاه وجهی 2 نامعلوم را که حتی در مرافعه حاضر نشدند به انابت گرفت. علاوه بر این تفتیشات با گذشت 40 از برگزاری مراسم شروع شد.
من نسبت به اگنتی کروپسیا، نسبت به کمیته دین، نسبت به پرکراتورا من یکون ایراد ندارم. من به شخصانی که این کار را کردن با آنها ایراد دارم. من این ادینه محمدزاده پرویز پیش از همه و رازیزاده حسن که این کار را سر کردن و شخصانی که با آنها همکاری کردن، من فقط با آنها سر کار خواهم گرفت.
آژانسی ضد فساد با دعوا و مراجعت سیف‌الدین نظرزاده در سامانه رسمیش پاسخ داد.
در سنه 29 ایول سال 2017 در اساس نقشه چاره‌بینی های اگنتی جهت رعایت جریان اجرای قانون تاجیکستان درباره تنظیم انعنه، گروه کاری عبارت از 2 کارمند اگنتی به حدود ناحیه اسماعیلی سامانی سفر بر شدند. در همین اساس از جانب کارمندان مذکور در طرفخانه سریز شهر دوشنبه کارهای سنجشی و نظارتی گزارانده شده، طبق ترتیب مقرر کرده شده وابسته به ویرانکنی طلبات قانون مذکور نسبت به سیف‌الدین نظرزاده و حبیب‌اللهف مواد دخلدار ترتیب داده شده است.
نظرزاده می خواهد از بالای حکم دادگاه به زینه های بالای شکایت برد و نام خود را سفید کند.
برنامه را با گزارشی از قرغیزستان ادامه می دهیم که در این کشور اویله های فوستری و یا پرستور عمل می کنند. دولت به این خانواده ها نگاه بینی اطفالی را که از طرف پدر و مادری اصلیشان خشونت دیدند و گذار کرده است. چگونه کودکان با اویله های نو سفربر می شوند و کی حقوق دارد و فرزندان بیگانه سرپرست باشد در گزارشی نوبتی تماشا میکنیم.
گاو سرکش سودخور به پسر بچه ها تن نمی دهد و از آنها نمی ترسد. بقبردی هم شاید به همین خاطر نگاه و بین گاو را دوست نمی دارد. می خواهد بیشتر با مرغان نگاه و بین کند چون که آنها پرنده های اهلند.
مرغ ها را سر کردن آسان تر است. گاو می تواند شاخ زند. من از اون می ترسم.
بقبردی از حالا می داند که کشاورز می شود. اینچونین می داند که این آرزو در دل همان زمان پیدا شد که زندگی آسایشته و خوب را در حلقه پدر و مادر و برادرانی نو شروع کرد. این پسر بچه در باره پدر و مادر اصلیش اصلا شنیده
نمیخواهد. بیبیم مجبور میکرد که کودک را دایه بانی کنم. اگر ما گوش نمیکردیم با چوب میزد.
حسار لطکوب حالا هم در سری بقبردی باقی مانده است. خدای برگان که همراهی بقبردی به همین اویله به فرزندی خوانده شده است، چی بودن اویله حقیقی و مهر و محبت صمیمی رو در همین جا فهمید.
در خانه ما 3 نفر بودیم و من تنها زید می شدم. بیشتر وقت به نزد خشواندانم می رفتم. بعدن من از پدر و مادرم خواهش کردم که کودک ها را به فرزند خانی بگیرند. روز من از دهه برگشتم و بار اول بقبردی را دیدم. او خواب بود. من انتظار شدم که کی بیدار می شود و همراه با سیر و گشت رفتیم. من دائم او را با خود می گرفتم. به گمانم تمام شهر را چرخ زدیم. او را به باغ ها و اتراکسیون ها بردم. با بختیار نیز همین گونه قرین شدیم.
آینه‌گل هنوز چند سال پیش میخواست کودکان را به فرزندی خواند و وقتی درباره برنامه پشتیبانی از اویله هایی که تربیه کودکانی بیگانه و یتیم را به دوش گرفتن شنید، درک کرد که نباید از این شانس روی گرداند. شوهرش نیست از پیشنهاد همسرش حیران نشد.
من یک عمر در همین ساحه کار کردم. آموزگار هستم. در بخشی تو مکتبی تحصیل کردم. تمامی عمر در کودکستان فعالیت داشتم. بجز این من خودم در اویله سر فرزند تربیت یافتم. همه این مرا به چنین تصمیم بود
کرد.
در اول آنگو از آن حیران می شد که یک از بچه ها با وجود 8 ساله بودنش خونده نمی تواند و هر دو مثل گرگ گرسنه به خوراک حمله می کردند. با گذشت 4 سال بقبردی و بختیار با همدیگر دوست شدند. به خاطر حمایت از اویله های سرابون یتیمان دولت به هر یک طفل ماه 6000 سوم یا برابر با نزدیک $100 امریکایی پول می دهد. علاوه به این به مادر خانواده نوابسته به شمار کودک ها 6000 سوم معاش داده می شود. ولی این مبلغ چندان زیاد نیست. مقامات میگویند که این مبلغ در آینده باید افزایش یابد. برابر با این شمار خانواده های داوطلب فرزند خونی هم زیاد است.
قانون در این باره سال 2012 قبول شد و در سال 2014 مسکون کردن کودکان را در اویله های فاستری شروع نمودند. در این مدت 58 کودک در چنین اویله ها زندگی کردند. حالا شماره چنین کودکان همگی 12 نفر است. 10 نفر دیگر به پدر و مادر درونشون برگردانیده شده.
اوشو پوستر دو بیبلیوده جشب منان از بیبلیوستنا قیتارنده.
کودکان را به اویله های اصلشان کارمندانی بخشی اجتماعی برمیگردانند. به شرطی که شرایط زندگی والدانی اصلی بهتر شده باشد و یا نفر از پیوندان بخواهد کودک را بازپس بگیرد. در این حالت خانواده فرزند خونده ناچار است که کودک را برگرداند. بقبردی و بختیار و والدین نوی آنها از این حالت زیاد میترسند.
با نشر این گزارش برنامه را انجام میدهیم، اما شما میتونید در سمونه ما ozodi.org اخبار بیشتر از این را پیدا کنید. ویدیوهای قابل توجه در ozodi ویدیو یوتیوب و شبکه اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنگ و تویتر گذاشته شده است. تشکر که ما را همراهی میکنید. تو برنامه فردا خدا نگهداری. هر یک شما باشید.
Cousins. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جمعه با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو انتظار دارد که کشورهای اتحاد اوروپا با پیروی از آمریکا بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف میکنند. با این انتظاری نتانیاهو روز 11 دکبر به جلسه وزیران امور خارجه اوروپا در بروسل حاضر شد. اما نزدیکترین شریکان اوروپایی اسرائیل، کشورهای به مثل جمهوری چک، هشدار دادند که قرار دونالد ترامپ برای تلاشی صلح‌آفرینی بد است. در حالی که فرانسه گفت مقام بیت المقدس تنها باید در سازش بین اسرائیلی‌ها و فلسطینیان مشخص شود. فدریکا موگرینی، رهبر بخش سیاست خارجی و امنیت اوروپا، روز 11 دکبر در نشست مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت:
بدترین چیزی که میتواند اتفاق افتد این گسترش تشنج و خشونت در اطراف مکانهای مقدس در منطقه و فراتر از آن است. من حمله به اسرائیل ها در سراسر جهان با شمول اوروپا، همچنین حمله نسبت اسرائیل و شهروندان آن را با شدیدترین لحن محکوم میکنم. گسترش تشنج و خشونت میتواند منطقه را به آتش بکشد و این میتواند توفه برای تندروان باشد که در اصل علیه صلح و ثبات و همزیستی هستند.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ هفته پیش بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف کرد. این قرار تنقید شریکان آمریکا در اوروپا و در خاورمیانه را به بار آورد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه غیر منتظره به سوریه رفت و از پایگاه نظامی حمیمی مکان استقرار نیروهای روسیه بازدید کرد. پوتین روز 11 دکبر به نظامیان روسیه امر داد که خروج از این کشور را آغاز کنند. در گزارش ها آمده است که پوتین در حمیمی اینچنین با پرزیدنت سوریه بشار اسد ملاقات کرده است. در جنگ 6 ساله سوریه که صدها هزار کشته بر جای گذاشت، روسیه از پرزیدنت بشار اسد پشتیبانی قوی نظامی کرد. روسیه حمله های هوایی بالای سوریه را ماه سپتامبر سال 2015 آغاز و بشار اسد را از شورشگران خلاص نمود. این عملیات به او امکان داد که جریان نزاع را به فایده خود تاب بدهد. قطر برای خریدن 24 هواپیمای جنگی تایفون از شرکت هوانوردی بریتانیا قرارداد امضا کرد که یک بخش سازش 8 میلیارد دلاری با استحصال کننده های اروپایی به شمار می رود. سازش را وزیر دفاع بریتانیا گیوین ویلیامسون روز 10 دکبر در حال اعلان کرد که قطر درگیر دعواهای سیاسی با ائتلاف عربی تحت رهبری سعودی است. عربستان سعودی و چند کشور عربی با شمول امارات متحده عرب، مصر و بحرین روابط دیپلماتیک را با قطر قطع کردند و این کشور خرد خلیج فارس را به پشتیبانی از تروریسم و داشتن روابط نزدیک با ایران متهم نمودند. قطر که همچون عربستان سعودی از شریکان نزدیک آمریکاست، اتهام را رد می‌کند. سازشنامه نظامی اینچنین خریداری مشک‌های بریمستون، متئور و بمب‌های اداره شونده را در بر می‌گیرد که در بریتانیا استحصال می‌شوند. و کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان ورود خبرنگاری خبرگزاری فرانس پرس شهروند بریتانیا کریس ریکلتون را به قرقیزستان منع کرد. نماینده کمیته دولتی امنیت ملی راحت سلیمانوف روز 11 دکبر گفت که این روزنامه‌نگار به دلیل ویران کردن طلبات ویزا یا روادید از حق ورود محروم شده است. حالا دقیق نیست که آیا ریکلتون از قرقیزستان اخراج شده است یا در بازداشتگاه نگه داشته می‌شود. کریس ریکلتون روز 9 دکبر در فرودگاه مناسی شهر بیشکک بازداشت شد. او همراه با و فرزندش 7 سال آخر در بیشکک زندگی میکرد. کریس ریکلتون روز 9 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی از فرودگاه مناس گفته بود:
مرا در گذرگاه سنجش شناسنامه ها منع کردند و در نزد گذرگاه منع شدم. از من درخواست شد که جامدان هایم را جمع کنم. من این کار را کردم. بعدن مرا دوباره به گذرگاه نظارت شناسنامه ها آوردند. نیم ساعت یا بیشتر من در آنجا انتظار شدم. بعدن گفتند که ورود من به این کشور ممنوع است.
دوستی کریس ریکلتون بکتور اسکندر میگوید که ریکلتون بار اول سال 2008 به قرغیزستان آمد و از سال 2010 در بیشکک زندگی میکند و از سال 2015 به این طرف با خبرگزاری فرانس پرس همکاری دارد.
شنوانده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شنبوهی رادیوی آزادی روی این موجه ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه org هم بشنوید.
دارایی‌های گمانبری حمله نیویورک به فایده ایالات متحده آمریکا مصادره می شود. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. دادگاه ایالات متحده آمریکا قرار کرد دارایی‌های سیف الله صایپوف در آمریکا و ازبکستان مصادره شود. 31 اکتبر سال جاری زاده ازبکستان صایپوف در منهتن نیویورک در یک حمله تروریستی 8 نفر را کشت. بخش ازبکی رادیوی آزادی روز 9 دکبر خبر داد که پیوندان صایپوف در تاشکند ممکن است از منزلشان محروم شوند. دادگاه قرار کرد که همه مالکیت از جمله آن مالکیتی که زاده ازبکستان برای آمادگی به عملیات تروریستی استفاده می برد مصادره شود. همسر و فرزندان صایپوف در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند و آنها نیز می توانند به سرپناه مانند. بجز این اموال غیر منقول والدین صایپوف در شهر تاشکند ازبکستان ممکن است مصادره شود. اگر مقامات ازبکستان طلبات حکومت ایالات متحده آمریکا را قانع کند، منزل والدین صایپوف ممکن است مال آمریکا شود. شورای بخش ازبکی رادیوی آزادی سراج الدین طالب در این باره می گوید:
خانواده صایفینا مخصوصا پدر و مادرش دکاندار میانه هستند و در تاشکند، در مرکز تاشکند، در یکی از بازارها دکان خودشان را دارند. غیر از این پدر و مادر او در یک چند سال قبل در تاشکند در کرانه شمال شرق تاشکند اوچسکه، یعنی حولی ساخته بودند، خانه ساخته بودند. بر علاوه کوارتیری که در موضعی غنچه تاشکند کوارتیر دارند. خلاص اینا را میتوان گفت که از خانواده درآمدش متوسط هستند، زندگی خوب داشتند، ولی ما نمیدونیم بین حکومت ازبکستان و آمریکا تا چه اندازه شرطنامه است. آیا تصمیم محکمه را در ازبکستان اجرا میکنن یا نه، این را نیز نمیدانیم.
مهاجر ازبک متهم در کشتار 8 نفر در یک حمله مدهش نیویورک خود را بیگناه اعلان کرده است. سیف الله صایپوف 29 ساله در مرافع روز 28 نویبر در دادگاه منهتن برآمد کرد. نسبت به از روی 22 اتهام از جمله کشتار و تامین مواد و پشتیبانی از سازمان خارجی تروریستی ای اعلان شده است. از روی سنگین ترین اتهام او را حکم قتل تهدید میکند. مقامات گفتند که در بیانات اولیه خود بعد بازداشت صایپوف ارتباطش با گروه دولت اسلامی را اعتراف کرد و کمی دیرتر مسئولیت این حمله را این گروه ممنوعی تروریستی به دوش گرفت. دادستانی کلی ایالات متحده آمریکا جف سیشن این حمله را یک عملی حساب شده تروریستی در دل شهری بزرگ ما نامید. اجرا کننده وظیفه دادستانی ایالات متحده آمریکا جون کیم گفت ده ها ویدیو و عکس هایی که در تلفن موبایل صایپوف آشکار شد برای اثبات جنایت های در دادگاه استفاده می شود. مقامات با تکیه به سند های دادگاهی گفتند که صایپوف در جریان تحقیقات اعتراف کرده است که حمله در نیویورک را با الهام از ویدیوهای رهبری گروه دولت اسلامی ابوبکر البغدادی انجام داده است. بعد کوچیدن به ایالات متحده آمریکا در سال 2010 که به قول مقامات قانونی صورت گرفته است، صایپوف نخست در اوهایو به حیث راننده یک ماشین تجارتی کار کرد و بعداً به فلوریدا کوچید. تا همین اخیرها او با همسر و فرزندانش در نیوجرسی زندگی کرده به حیث راننده شرکت تاکسی اوبر کار میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
روز دوشنبه 11 دکبر در بنای شهرداری پایتخت اجلاسه 13 وکیلان مجلس شهری برگزار شد که در آن رستم امام‌علی در نزد وکیلان گزارش را در رابطه با وضع اقتصادی و اجتماعی در 11 ماه سال جاری ارائه نمود. تفصیلات بیشتری این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می‌کنم. موضوع ساختمان در پایتخت تاجیکستان و براه ماندن انشاءات‌های با صفت بلندآشیانه، تأمین اهالی با گرمی و آباد و زیبا نگه داشتن پایتخت از موضوع سخنرانی رستم امام‌علی در این جلسه بوده است. نباد اویزوف مدیر مؤسسه نگهداری انشاءات دوشنبه در صحبت بر رادیو آزادی گفت در این جلسه شهردار رستم امام‌علی از مسئولان شرکت‌های ساختمانی پایتخت دعوت کرد که در وقت بنیاد بناهای بلندآشیانه جدی برخورد کنند تا تمامی معیارهای ساختمانی به نظر گرفته شود.
رستم امام‌علی همچنین تاکید کرد بر آمدن که مثلا وقتی که همه خانه‌های بنیاد می‌کنند می‌سازند با همین صفتش بسیار اهمیت کلان دارد.
به تاکید بهرینسا سمیه و وکیل مجلس شهری دوشنبه، میر شهر در مسئله ساختمان خانه‌ها قاطعانه سخن کرده و به مسئولان دستور داد که در این موضوع توجه بیشتر باید ظاهر کرد.
از نادرست بودن ساختمان اهالی شهر عموماً اهالی تاجیکستان میتوانند به کسلی های گوناگون سیرویتی گرفتار شوند. در همین سسیه گفته گذشته شد اویدی همین مسئله هم که به کسلی دومنه، به کسلی سیل، به کسلی های وای نرسیدن هوا، یعنی که برانخیتی شدید، همین کسلی ها در نتیجه که همون میموران خانه رو درست ساخته به استفاده نداده اند، همین کسلی ها به وجود می آیند، یعنی که گریبوک میگویند، گریبوک دیوارها، چون که بستاندار جوابگو نیست.
این هم در حالی که رستم امام‌علی در دوام 11 ماه رهبریش همچون شهردار دوشنبه تطبیق برنامه اصلاحات سیمای پایتخت یعنی نقشه کلی بازسازی دوشنبه را ادامه داد و یکی از تصمیم های ویژش بنیاد حتمی میدانچه های ورزشی در نزد بناهای بلندآشیانه ها شد. وکیل مجلس شهر موسا اساس‌زاده بر رادیو آزادی گفت
سفارش داده شد که شرکت های ساختمانی از نو دیده برآمده شوند. اون زمین های اون کارخانه هایی که از طرف شخصان علایده در سال های گوناگون گرفته شدند اونها از سر نو دیده برآمده شوند.
همزمان با به چالش کشیدن پرابلم های جای داشته شهر دوشنبه، رسم معامله از وکیلان مجلس خواست است که با مردم بیشتر روبرو شوند و همراه جامعه مسئله های پیشنهادی را مطرح و بررسی کنند. همچنین به گفته همصحبتان رادیو آزادی، شهردار دوشنبه خواست است تا مقامات پایتخت با مردم بیشتر همکاری کنند و از این طریق در آبادی و رشد پایتخت سهم بگیرند. این هم در حالی که برخی فعالان در شبکه‌های اجتماعی میگویند شهردار پایتخت را لازم است تا خودش نیز با جامعه نزدیکتر باشد و مثل دیگر مقامداران حداقل دو بار در یک سال با مطبوعات و نمایندگان جامعه شهروندی ملاقات کند. چون این تجربه را شهردار سابق محمد سعید عبیدالله پیش می‌برد و با استفاده از فعالان شبکه های اجتماعی راجع به مشکلات شهر صحبت ها می کرد. در همین حال در جلسه مجلس شهری طرح بیوجت پایتخت برای سال 2018 و لایحه برنامه رشد اجتماعی اقتصادی شهر دوشنبه تا سال 2025 بررسی و تصدیق گردیدند. ضمناً در مدت رهبری رستم امام‌علی در مقامات شهر دوشنبه جمع‌آوری مبلغ از والدین برای تعمیر مکتب و کودکستان هم منع شد و ایستگاه‌های معاصر نقلیات مسافر بر بنیاد شد. تغییرات دیگر گذاشتن ارچه سال نوی 25 متر 3 هفته قبل از فرارسی سال نو هم با تصمیم شهرداری دوشنبه انجام شد. رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهور تاجیکستان روز 12 ژانویه امسال رئیس شهر دوشنبه تعیین شده در این مقام محمد سعید عبیدالله را ایواز کرد.
های تو سر تا با پا من گوش و گوش سر تا با پا شیدای تو